بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحثی رو که در چند جلسه گذشته داشتیم پیرامون صراط در قرآن بود که فکر کنم چند جلسه دیگر هم باید روی این موضوع صحبت بشود تا بتوانیم بحث سبیل در قرآن رو مطرح بکنیم و تفاوت‌های این دوتا رو بررسی بکنیم. صراط که در قرآن به عنوان راهی است که بشر باید بپیماید برای رسیدن به نقطه کمال، اون رو قرآن صراط مستقیم نامگذاری کرده، راهی که از هر گونه کجی و اعوجاج و انحراف مبرا و منزه است. این صراط مستقیم است، آیاتی رو از قرآن بیان کرده. خود قرآن در واقع پیچ‌های انحرافی و کجی‌هایی را که ممکن است در این راه پدید بیاید ذکر می‌کند و آنها را به عنوان گمراهی، زلالت و شقاق، جدایی، شقاق بعید، زلال بعید اینطوری ذکر می‌کند و در برابر فرماندهی و یا هدایتگری راه مستقیم که به عهده خود خداوند است، هدایتگری راه کجی و کاستی را به عهده شیطان گذارده و میگوید که شیطان پیشوای اون راه و امام اون راه است. و این شیاطین هم مختلفند، متنوعند و هر یک از آنها میتواند انسان رو به راهی که خود او انتخاب کرده و پسندیده بکشاند. بنابراین راه‌های شیطان یک راه نیست و راه‌های مختلف است. به همین جهت هم اونها صراط نیست، اونها سبیلند، همون راه‌ها راه‌های متنوع و مختلف هست. پس این تفاوت یک تفاوت فاحش است. یعنی انسان به هر حال در زندگی یک مسیری رو طی می‌کند، در یک طریقی گام می‌گذارد و این عمر را به پایان می‌رساند. یک کارهایی رو انجام می‌دهد، یک کارهایی رو انجام نمی‌دهد. اگر که این کارها رو بر اساس تبعیت از شیطان یا هوای نفس خودش انجام بدهد، اینها بعضاً ممکن است در بین اون کارها کار خوبی هم باشه، ولی غالباً و اکثراً کارهایی است که نتیجه ای از آن حاصل نمی شود. اون نتیجه ای که باید از پیمودن صراط مستقیم عاید بشر بشود، همه اونها رو قرآن ذکر میکنه که من میخواهم از پیمودن این راه شما را به اینجا برسانم. دقیقا مثل یک برنامه است که فرض بگیرید یک مدرسه داره. شما ببینید آگهی میزنن، یه آگهی میزنن که فلان مدرسه یا فلان مهد کودک یا فلان دبستان، راهنمایی دبیرستان، این بچه شما رو از این مرحله تا اون مرحله میبره و شما بر اساس این آگهی میرید و اونجا ثبت نام میکنید که این بچه بره اونجا و این مسائلی رو که در این آگهی نوشتن این فرا بگیره. این آگهی رو خدا به انسان داده، آگهی زده که راه من اینه، در پایان شما از این راه به اینجا میرسید، با این مدارج، با این صفات، با این کمالات خواهید بود. راه‌های مغایر و مخالف را هم نشان میده، میگه راه‌های دیگر هم هست، مواظب باشید که فریب نخورید. راه ممکنه حتی شباهت داشته باشه به هم، از نظر ظاهری ممکنه شباهت داشته باشه، ولی پایان مهمه، آخرت مهمه. این راه به کجا میرسد؟ اولش چند تا درخت هست، چند تا به اصطلاح جوی آب هست، چند تا ساختمان هست، بعد منتهی میشود به یک کبیر، کبیری که هیچی درش نیست. کار شیطان اینه، خداوند اینطوری راه ها رو تدمیر میکنه. به همین جهت من تصمیم گرفتم که این موضوع جداگانه مطرح بشود، گرچه همه آیات قرآن همینه، یعنی از اول تا آخر قرآن همش تبیین همین دوتا راهه، یعنی راه مستقیم و راه غیر مستقیم، هر دوش راهه ها، چون انسان در طول حیات در حرکته، داره تیه طریق میکنه، در یک مسیری میره، اما آن چیزی که باید به دست بیاورد اون مهمه، که خداوند اون رو روشن میکنه که شما ببینید، حتی به گذشتگان خودتون نگاه بکنید، ببینید اون راههایی رو که پیمودن و راه شیاطین بوده به کجا منتهی شده، و اون کسانی که راه خدا رو پیمودن به کجا منتهی شده. همه اینها یک مجموعه ای از فرهنگ و در واقع دانش و بینش برای انسان به وجود میاره، و شما میبینید که بعد از نزول قرآن اصلا فرهنگ در جوامع بشری و دانش و کسب علم اینها متفاوت شده، هیچ قابل قیاس با قبل از اسلام نیست، همه جای دنیا، و اینکه فقط در میان کشورهای اسلامی. قرآن اینقدر اثرگذار بود، هم مخالفان قرآن اقدام کردند و هم طرفداران قرآن اقدام کردند به اینکه اندیشه های خودشون رو تبیین بکنن. پس این مسئله بسیار مهم. چند آیه رو برای امشب در نظر گرفتم که میخوانم، تلاوت میکنم و معنا میکنم. فرمان میدهد خداوند به پیامبر که این سخن را بر زبان جاری کن، بگو تو، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. ای پیامبر تو اعلام کن که من چه کسی هستم، من همان کسی هستم که پروردگار من مرا به راهی مستقیم هدایت فرمود. پس من در راه مستقیم حرکت میکنم. یه ادعاست. باید آخرش رو دید. واقعا این پیامبر راست میگه، درست میگه، این در راه مستقیمه، باید اعمال او و نتایجی که از اعمال او صادر می شود، به دست می آید و عائد بشر می شود، اونها رو دید، و الا این یه ادعاست. به همین جهت هم مخالفان انبیا همیشه اونها رو تکذیب می کردن، همینطور که قرآن خودش میگه، یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. خدا افسوس میخوره، میگه حسرت بر بندگان من، بر این بندگان که هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه او را دست انداخت، مسخرش کرد. پس مخالفان، یعنی اون کسانی که ایمان نمی آورند به اینکه این پیامبر در طریق مستقیم هست، در واقع عملا دارن این پیامبر رو استهزا و مسخره میکنن. همین کارهایی که ما میکنیم، به عنوان مسلمان استهزاء کردن صراط مستقیمه. یعنی ما در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ولی از این نماز که خارج شدیم هر کاری که دلمان خواست میکنیم، نه هر کاری که پیامبر گفته است و خدا گفته است و اسمش رو گذاشته صراط مستقیم. پس ما داریم انبیا رو و این پیامبر رو مسخره میکنیم. این کارهایی که تحت عنوان دینداری ما میکنیم. شما ببینید وقتی که در جنگ احد بسیاری از اینقدر شهدای احد مهم هستند، شهدای احد که یه عده‌ای بعد از مجروح شدن آورده شدن به مدینه و بعد در مدینه فوت کردن و امروز در گورستان بقیل یه جای مخصوصی به عنوان شهدای احد نامگذاری شده، اینقدر مهم بودن. کجا پیامبر دیگه آشپر کنار کوچه های مدینه گذاشت و پخت و پلو پخت و نمیدونم قیمه پخت و به مردم داد و این رو گذاشت ثواب بله؟ پیدا بکنه. این روش پیامبر بوده. خب ما این رو به عنوان دین داریم میکنیم و به عنوان ثواب میکنیم. این استهزا کردن پیامبره. یعنی پیامبر تو حالیت نبود دین چیه؟ ما میفهمیم. تو حالیت نبود ثواب چیه؟ ما میفهمیم. تو حالیت نبود صراط مستقیم چیه؟ ما میفهمیم. این استهزا کردن. پس قرآن به پیامبر میگوید تو بگو که من همان کسی هستم که خداوند مرا هدایت کرده است به راهی مستقیم. راه من کجی و انحراف درش نیست. راه مستقیم به یک هدف منشود و معین منتهی میشه. گمراهی درش نیست که از این طرف برم از اون طرف برم چند راهی شد حالا این راه انتخاب بکنم اون راه انتخاب بکنم. اینطور نیست. دینن قیمن. صراط مستقیم چه دینیست؟ دینیست که ارزش‌ها در اون تعیین میشه. قیمه دین با ارزشه. یعنی دینیست که ارزش‌ها در آن تعیین شده. اون وقت این ارزش‌ها رو تعیین میکنه. چه چیزی ارزشه؟ آیا دروغ ارزشه یا راست؟ آیا فحشا ارزش است یا روابط سالم بین زن و مرد؟ کدوم ها ارزشه؟ اینا رو یکی یکی تعیین میکنه. آیا ربا ارزش است یا این اقتصاد سالم بدون ربا؟ آیا ارتشا و رشوه ارزش است یا روابط سالم در اقتصاد و دار و ستر؟ آیا مکر و خدعه ارزش است یا راستی و صداقت؟ اینا کدوماش ارزشه؟ پس دینن قیمن. دینیست که تمامی ارزش‌ها را در دل خودش داره. پس صراط مستقیم چیه؟ ببینید بلافاصله صراط مستقیم رو خود قرآن میگوید که پیامبر بگو که علا صراط مستقیم دینن قیمن. دینی که همه ارزش ها رو داره. از که؟ از کجا؟ ملت ابراهیم. از اندیشه و دین ابراهیم شروع شده است. پس تمام این ارزش هایی که در این صراط مستقیم جمعند ارزش های جدیدی نیستند که این پیامبر عرضه کرده باشد. این ارزش هایی هستند که از زمانی که اولین پیامبر توحیدی اقدام به سخن گفتن کرده است این ارزش ها رو بیان کرده. حنیفن. ملت ابراهیم ملت حنیفه. اندیشه متمایل به خداست. پس ببینید صراط مستقیم سمتگیری و جهتگیریش این حنیف، یعنی جهتگیری و تمایلش به سمت توحیده، به سمت یکتاپرستی است. پس اون اندیشه است. اندیشه ابراهیم. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. سوال میکنه خدا چه کسی میتواند پشت پا بزند به اندیشه ابراهیمی مگر کسی که خودش را سفیه کرده باشد. این عقل خودش رو گذاشته باشه کنار، الا من سفه نفسه، عقل داره ها، گذاشته کنار، این پشت پا میزنه، جز این کسی نیست. و خیلی جای افسوسه که با وجود این آیات روشن، من اگر که ادعای دینداری و مسلمانی نبود این حرفی نبود، ما مسلمان نیستیم، اما چون مدعی هستیم که مسلمانیم و قرآنی هستیم، این مطالب رو مطرح میکنم و سوال میکنم که خیلی جای افسوسه که با این آیات روشن ما اینقدر پرتیم، هیچ نمیدانیم. حداقل من بارها گفتم، حداقل وظیفه ای که بر عهده ما هست این است که اینقدر این قرآن رو از رو بخوانیم که فرق قرآن و حدیث و نهج البلاغه اینا رو بدونیم. یعنی اگه یکی یه عبارت از نهج البلاغه رو آورد، نهج البلاغه امیرالمومنین آورد و گفت این قرآنه، شما تا نگاهش میکنید بگید این قرآن نیست، این آیه مال قرآن، این آیه نیست، مال قرآن نیست. آیا اینقدر اطلاع داریم از قرآن؟ چطور مسلمانی؟ یعنی واقعا به چطوری میخوایم بگیم ما مسلمانیم که هیچ اطلاعی از کتابمون نداریم؟ چه فرقی میکنه با یه کسی که 50 سال توی آمریکا زندگی کرده، اصلا متولد اونجاست، اصلا یه دین دیگری داره؟ واقعا فرقی داریم؟ هیچ فرقی میکنه. نه حتی شما، بلکه بسیاری از کسانی که در حوزه‌های علمی درس دین خوانده اند این تفاوت رو نمیتونن بفهمن. من نوار میارم برای شما که یک روحانی منبر است، روی منبر و میگوید که فلانی، یعنی مرحوم قروی، منکر این آیه صریح قرآن است که من بکا او ابکا او تباکا و جبت له الجنه. رو منبر ها میگه آیه قرآنه، مردم هم میشستن. اینقدر ما اطلاع از قرآن داریم. خیلی باید خون گریست به این وضعی مسلمان ها. و وقتی شما اطلاعاتتون از قرآن این باشد، یهود میتوانن این بلا سر ما بیارن. یعنی چه میگید اهدنا الصراط المستقیم؟ این چیه این صراط؟ به کجا میخواد ببره ما رو؟ و ما کان من المشرکین، ببینید دین توحیدیست، حنیفن، بلافاصله حنیف رو معنا میکنه، دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. ابراهیم از مشرکان نبوده است، یعنی موحد بوده. و ما تفکرمون، حیاتمون، کارمون، زبانمون، همه چیزمون بر اساس شرک، بر اساس شرک. خیلی کم پیدا میشه در جامعه کسی که یه کار خیر بکنه، یه انفاق بکنه، به حال یه فقیری رسیدگی بکنه و این رو تا آخر عمرش مخفی بکنه. خیلی کم. خدا هم میگه طوری نیست، چه اعلان بکنی چه در سر انفاق بکنی، هر دوش خوبه. اما اگر آمد و اظهار کرد که مردم بفهمن، یعنی خواسته است که این مردم را شریک خدا قرار بدهد، یعنی خدا یا تو بدان، مردم شما بدانید که من این کار رو کردم، خدا یکی، مردم هم یکی. میشه شرک؟ شرک خیلی گنده نیست که شما بگردید نمیدونم اندازه کوه دماوند باشه بگید که بله ها شرک پیدا شد داره میاد. مخفی است. از شرکو فی امتی اخفا من دبیب النمر علی الصفا فی اللیل المظلم، شرک در میان امت من صدای پایش بسیار بسیار کمتر است از صدای پای مورچه روی سنگ مرمر در شب تاریک. اینطوری وارد میشه شرک. و از خصوصیات صراط مستقیم این است که کسی که این راه رو میپیماید این مشرک نیست، موحده است، این حنیفه. قل بگوی پیامبر، اینا مشخصه های صراط مستقیم ها. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. کسی که تو این راه میره این مشخصه ها داره. بگو پیامبر، نماز من و تمام اون کارهایی را که به عنوان عبادت انجام میدهم که خدا فرمان به انجامش داده، اینا میشه نسکا، اینها همه و همینطور زنده بودن من و مردن من برای خداست. من نمیخوام از این جمع بریم بیرونم، میخوام شماها که هستید تربیت بشین، خودم هم جزء شما. ببینم چند نفر از ما زندگیمون محزن بلاهه، یعنی همش مال خدا، همش مال خدا، یعنی تمام مال خدا. صدها مثال میخوام بزنم ولی میگم شاید بدتون بیاد، شاید بدتون بیاد. حالا بزن مثال به صاحب خانه بزنیم. آیا مثلا الان تو دلشون نمیگن که کی باشه این جلسه تمام شد باشن برن راحت شین مثلا؟ خب پس برای خدا نبود، برای یه چیز دیگه بود. بله؟ و از این اندیشه های درونی انسان که عملش رو حبط میکنه، ظاهر نمیشه، خدا که میدونه، که خدا میدونه، یعلم السر و ما یخفا، هرچه که پنهان باشه آشکار باشه همه که خدا میدونه. پس درون ما رو میدونه خدا. میگه محیایم، این حیات من مال خداست، حالا دیگه چه برسه مردن؟ کدام یکی از ما حاضریم برای خدا بمیریم؟ این دیگه خیلی مهمتر میشه، برای خدا بمیره. خب حالا آمدند و گفتن که یک مریض اینجا در همسایگی هست، کی حاضر اینا الان برسونه به اصفهان، به بیمارستان، به یه جایی؟ به هم نگاه میکنیم، فکر کنم حتی نگه ما اینطوری نیستیم، من آخر خطش رو میگم. خب حالا که مخصوصا بنزین هم کوپنی و کارتی و اینا هست، یه مقداری این حسابام هست دیگه، حساب میکنیم. بعد اینکه مهمان هم امشب داریم، خب من که نمیتونم، اونم که نمیتونه و نمیشه. خلاصه حالا این یک قدم از اون طرفیشه، حالا چه برسه که بخواهیم جان بدهیم در راه خدا. و مماتی لله رب العالمین، این صراط مستقیم. یعنی اگر هزارها شیطان این انسان را قل و زنجیر بزنن و بخواهن که از این راه مستقیم خارجش بکنن تا بدنش تکه تکه بشه، این به این راه میچسبه تا بشه حسین بن علی. وقتی که کربلا رو رها نمی‌کنه، این راه مستقیم میشه. میگم مماتی، مردن من میخوام برای خدا باشه. گفتم قبلا براتون، مثال زدم که ارزشمندترین کارها سختترین کار هست. خیلی چیزا مثال زدم، حتی رو فرش گفتم شما یه قالی 12 لا ببافید زود میاد، و پشم و ایناش هم مثلا پشمای معمولی نمیدونم رنگ جوهری انتخاب بکنید، این تموم میشه 6 ماه دیگه میاد به بازار، رو چقدر ارزش داره؟ تا بروید تمام رنگ ها را گیاهی بخواید رنگ بکنید و بعد این هم بهترین پشم باشه، یعنی پشم را از پشت گوسفند خودتون بکشید بیرون و بعد بنشینید و با دست بریسید و بعد خودتون ذره ذره رنگ بکنید و اون رنگ هایی که دلتون میخواد بیارید بیرون و بعد با اون یک فرش ببافید و اون فرش چلش مثلا 4 لا باشه، یعنی نازکترین نخ باشه و بعد بزرگترین فرش هم باشه، یعنی اون فرشی که امکان داره، فرض بگیرید مثلا 20 متر عرض در 30 متر طول، ولی اولای انقلاب بود یه فرش هایی میگفتن 50 متر در 100 متر اینا، این رو بخواید ببافید فکر کنم 2-3 نسل طول میکشه. یعنی بعد باید این کار رو یاد بچه هاتون هم بدید، اونا هم یاد بچه هاشون بدن تا این فرش تمام بشه. چرا؟ چون کار ارزشمنده. پس نگید دینداری اینطوری سخته، کار ارزشمند کار سخت. به همین جهت هم پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرموده است که اِنَّ افضل الاعمال احمزها، برجسته ترین کارها سخت ترین کار. به محصلینم مثال زدم، هم یادتون بیارم مثال ها قبلا زدم، یه محصل بخواد نمره 20 بگیره اول بشه این خیلی کار زحمت بکشه، سختی داره. یکی هم گفت نه ما 10 پس میده، یکی هم میگه نه من اگه 9 گرفتم میرم استادو میبینم، یه تفریحی هم با هم میریم، سینماش هم میبرم، بعد یه شام رو نام بهش میدم و خلاصه 9-10 میکنم. خیلی راحته، خیلی راحته. پس این را که مماتی لله، نگه چطوری من جان بدم برای خدا، باید آمادگیش باشه. صراط مستقیم انسان رو اینطوری تربیت میکنه. بعد در نظر بگیری همه مسلمان ها اینطوری باشن، یعنی ایستاده باشن برای حفظ دین و اعتقادشون. شما یهود رو ببینی، من یه مثال بزنم، این آقای اوباما که میبینید در حزب دموکرات برنده شد، فعلا حالا از حزب برنده شده، این تا ننشست و با یهود مذاکره نکرد و دل اونا رو به دست نیاورد رای نکرد. یهودی که جمعیتشون در آمریکا شاید 2 میلیون یا 1.5 میلیون باشه و جمعیت آمریکا 300 میلیون، این نفوذه. چرا؟ رو دینش وایساده. یهود تمام کارهایی رو که میکنه میگه دستور تورات، همش. یعنی یک نفر یهودی بیدین نمیشناسید شما و یهودی که از متن تورات اطلاع نداشته باشه پیدا نمیکنه. همشون تورات رو میدونن، خوندن، کامل خوندن و آماده جنگ و مبارزه هستن با ادیان دیگر. شما ببینید یهود مسیحیت رو قبول نداره، از اینجا رفته آمریکا رو قبضه کرده که دین مسیحیت هم تو دستمون باشه، کلیسا اقتصاد دنیا رو در اختیار گرفتن. شما چرا نمی کنید این کار رو؟ یعنی چه چیزی قرآن کم داره؟ و چرا ما اینقدر بی عنایتیم؟ یعنی اگر ما دیندار بشیم این دین چه چیزی را از ما پس می گیرد؟ در حالی که قرآن مدعی است که دارم میدم به شما، من دارم اعطا میکنم. لا شریک له، پس از یک طرف خدا شریک ندارد، از یک طرف ابراهیم و ملت ابراهیم، ملت یعنی اندیشه ها نه مردم ها، ملت یعنی اندیشه. حالا به مردمی هم که صاحب یک اندیشه باشن میگن ملت. از یک طرف ملت ابراهیم، ملت حنیف و غیر مشرک است، حنیفن و ما کان من المشرکین. از یک طرف خدایی که صلات، نسک، محیا و ممات مال او هست، لا شریک له، او هم شریک نداره. و به ذالک امرتو، و فقط به این چیز به من فرمان داده شده است که من هم همینطور باشم. بگو پیامبر، من به این فرمان داده شدم که مشرک نباشم، بر اساس ملت ابراهیم حرکت بکنم. و اسم این صراط مستقیم اول میگه هدانی ربی الی صراط مستقیم، هدایت کرده من به راه مستقیم. بعد اینا رو توضیح میده که تو این راه این مشخصه ها هست و انا اول المسلمین، و من اولین کسی هستم که تسلیم این فرمان شده. من خودم تسلیم شدم. قل، خیلی مهمه اینا، ببینید آیات همه با قل داره شروع میشه. قل ای پیامبر بگو، اغیر الله ابغی ربًا، آیا شما انتظار دارید که من غیر از این خدایی که لا شریک له هست و همه چیز من برای او هست پروردگار دیگری را انتظار داشته باشم و آرزو داشته باشم؟ شما این انتظار دارید؟ و هو رب و کل شیء، و او پروردگار همه چیزه. و وقتی ما به هر چیزی دست میزنیم، به هر چیزی، فرصت نیست که من همه اینها رو بشکافم. شاید ساده ترین چیزی که ما خیلی بهش بی‌توجهیم، ولی حالا امسال شاید یک کمی بهش توجه کرده باشیم، آب. بله؟ پروردگار آب خداست. من بارها گفتم، شاید شما همه تون شنیده باشید، به یاد داشته باشید، از خاطرتون نرفته باشه، که من اگر همه چیز را بگویم جنبه علمی دارد، باران را نمیتونم بگم که باد می آید و گرما می شود و اینا. دیدید که سرمای امسال زمستان عذاب بود، بسیاری از درخت ها را خشکاند، بسیاری از باغ ها را از بین برد، که مثلهم کمثل اصحاب الجنه اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین، قسم خوردن که صبح زود میریم و درو میکنیم باغمون رو. بلا یستسنون، نگفتند اگر خدا بخواهد. فطاف علیها طائف من ربک فاصبحت کالسریم، شبانه طائفی یعنی چرخنده ای از طرف پروردگار تو بر گرد باغ چرخید و اصبحت کالسریم، مثل زمین خشک بی حاصل، همه چیزش درو شده بود تا اینکه صبح آمد. وقت چی صبح که اومدن چی میگفتن؟ میگفتن که انقدو علی حرسکم ان کنتم صارمین ولا یسالنکم علیها مسکین، اگه که شما واقعا درو کننده هستی بیاد صبح زود زود بریم که کسی نفهمه، یه وقت تو را بپرسه آقا کجا میرید، بگیم باغ، وقت مجبور بشیم وقتی از باغ میان یکی رو زردالو هم به اون بدیم. قرآن ها، قرآن داره تمثیل میاره، آدم ها همه اون همینطوره، همه چیزمون رو قایم میکنه که اگه ببینه میگه منم میخوام. مواظب باشید که مسکین صبح زود بریم ها. وقتی رسیدن دیدن که هیچی نیست، فقال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. اون کسی که در میان این جمع یک کمی اوسط بود، یه ذره رو به سمت ایمان داشت، گفت بهتون نگفتم اگر تسبیح خدا را نگویید چنین بلایی سرتون میاد؟ ایمان بیاریم به ایمان. خب تا حالا توی این جمع کسی هست که از خدا خواسته باشد که خدایا حالا امسال که هم زمستان عذاب کردی، هم سرما دادی و هم باران ندادی، این سال آینده رو به ما رحم بکن. کسی هست این دعا کرده باشه؟ بله؟ اصلا به فکر خدا نیستیم، دست خودمونه. میریم با تانک آب میاریم، از چاه آب میکشیم، آب میاد از زاینده رود میاد، از پشت سد میاد. اینجا الان متخصصین هستن، رفتن دیدن امسال نمیدونم 40 متر 25 متر چقدر آب سد زاینده رود پایین تره. بله؟ 23 متر از زمان مشابه سال پیش آب سد پایین تره. شما میدونید تمام این قطعیه برمال کم آبیه دیگه، توربین ها کار نمیکنه. یه مقدار به خود بیان، بخواهیم از خدا، همه چیز دست ما نیست، حداقل این یکی شو، یعنی باران رو بزن به عهده خدا. ببینید همون شرایط جوی، همون وضع، همون کره زمین، همون به هم زد همه چیز رو، هم با سرماش هم با عدم بارندگیش. قادر متعالی هست. پس میگه و هو رب و کل شیء، پروردگار همه چیزه. حالا دست به این آب که میزنید بگید این مال خداست. محیای لله رب العالمین، زندگی من مال خداست. خدا این آب دادی که من چیکار بکنم؟ برید ازش بپرس خدایا من با این آب چه باید بکنم؟ میپرسیم. اولین جوابی که خدا میدهد میگه که ولا تصرفو، ریخت و پاش نکنید، اسراف نکنید، زیاد مصرف نکنید. ان الله لا يحب المصرفين، خدا اون کسانی رو که زیاد مصرف میکنن دوست ندارن. خدایا تو دوست نداری؟ نداشته باش. امام زمان که ما رو دوست داره، میگیم دعای ندبه میخونی، برو تو هم پیکاره، تو کی هستی اصلا؟ هر کاری دلت میخواد بکن خدایا، ما دعا ندبه رو داریم میکنیم. غیر از اینه، یعنی عمل کرده ما دقیقا همینطوره، ما با خدا کاری نداریم و به همین جهت هم خدا رو کنار گذاشته ایم، چون خدا میگوید که ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بابا جان من این راه من راه مستقیم است، ازش تبعیت بکنید، بیاید توی راه. من شما رو به کجی نمیبرم، اما به این شرط که بگو پیامبر، بگو که ان صراطی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اینه خصوصیتش تو این راه. ولا تکسب کل نفس الا علیها، و هر نفسی اگر بخواهد بر اساس خواهش و امیال خودش به دست بیاورد، چیزی جز به زیان خودش به دست نمیاره. الا علیها، بر ضد خودش به دست میاره. که خودش باشه ها، یعنی به خودم تعیین میکنه. باید به داد بشریت رسید و این وظیفه شما هست. یعنی من باز هم شاید بعد از چند سال دوباره تکرار میکنم که مطمئن باشید، اطمینان میدم چون میبینم همه جا رو میدونم، با همه مباحث دنیا سر و کار دارم، همه مقالات رو میخونم، از همه جلسات اطلاع دارم، که هیچ نقطه‌ای در الان در کره زمین قرآن با این صراحت برای کسی بیان نمیشه. بنابراین مسئولیت شما و بازخواست شما در قیامت هزار برابر افراد دیگر. یعنی اگر عذابی باشد هزار برابر شما عذاب میشه. شنیدی؟ و صافش هم شنیدی. پس این رو از دو جهتش اطمینان داشته باشید. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، در قیامت هم هیچ بارکشی بار دیگری را با خودش نمی کشه. که مثلا من گناه بکنم، بعد امام حسین که شهید شده و خونشو داده که شفاعت امت رو بکنه، بیاد بار گناهان من رو هم به دوش خودش بگذاره. اون وقت از اون زمانی که به شهادت رسیده تا حالا ببینید چند میلیارد آدم اومدن و گناه کردن و به عهده حسین گذاشتن. حالا این بیچاره در روز قیامت قیافش رو در نظر بگیرید که بار همه این گناهان رو بخواد رو دوش خودش بکشه و ببره و اونجا هم بگه خدایا منو عذاب کن، امت رو بذار برن. و صریح قرآن است که میگن ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. این ته وازره ته مؤنث نیست، ته وحدته. یعنی هیچ با تنها بار کشی بار دیگری رو بر دوش نخواهد کشید. همه مسئول عمل کرده خودشون است، همطور که پیامبر فرمود کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. یعنی اگر که زیر دستان شما به خاطر شما گمراه بشوند یا این که ناتوان بشوند و زیر دست شما باشند، شما ازتون سوال میشه که چرا؟ چرا این خودش؟ و اونجا میگه که و یحملون و یحملون و یحملون اسفالا مع اسفالهم. اون وقت یه بارهایی رو با بارهای خودشون هم می کنن. یعنی اون مسئولیتی که داشت مثلا پدر و مادر، مسئولیت دارن که اولادشون رو تربیت بکنن، اولادشون رو دانشمند بکنن، اولادشون رو فقیر بار نیاورن، نیازهای مادی و معنوی اونها رو برآورده بکنن. هر جایی که کم گذاشتن و نکردن مسئول هم رایت. اون وقت اون اسفال رو هم با اسفال خودشون هم می کنن. ثم الى ربکم مرجع. بعد از همین اینها بدانید که محل بازگشت و برگشت شما به سوی پروردگار خودتون هست، به اونجا برمیگردید. خلائف الارض، شما جانشینان روی زمین هستید. شما خدا شما رو خلیفت الله قرار داده، خلائف ارضید. شما باید روی زمین کارهای خدا رو انجام بدید. به همین جهت رسولان رو فرستاده و گفته کارهایی که من میخواهم شما انجام بدهید اینهاست. و اون هم میگوید، پیامبر هم میگوید و به ذالکه امرت، به این روش و طریقه به من فرمان داده شده است. امرتو صیغه مجهول است، متکلم وحده. امرتو یعنی من فرمان دادم، امرتو یعنی به من فرمان داده شده است. و به ذالکه امرت، به من این تو فرمان داده شده. خب پس ما خلائف ارضی. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، و خداوند بعضی از شما را بر بعض دیگر تفاضل درجه ای داده. لیبلوکم فی ما آتا، چرا؟ تا اینکه بیازماید شما را در آنچه که به شما داده است. این هم خیلی باید. من مثلا یه خانه ای دارم، این فضا رو دارم، چند نفر جا میگیره؟ صد نفر. یه کسی هم یه خانه داره، چند نفر جا میگیره؟ 20 نفر. این تفاضله. خدا میگه این فضیلت رو من دادم، این به جهت استفاده از نعمتهای من تو فضیلت پیدا کردی، این خونه رو داری حالا. حالا من میخوام با این خونه تو رو امتحانت بکنم، با این خونه چه کار میکنی؟ یکی آمد خدمت امیرالمؤمنین، گفت که من یه پولی گیرم اومده تجارت کردم اونا و خانه هم یه کمی کوچکه، اجازه میدی من خانه بزرگتری درست بکنم یه کوفه. خدم میخوای چه کار بکنم؟ گفت میخوام خود راحت تر باشم. فرمودن که اگر در این خانه پیوسته مردم را دعوت کنیم که کلام خدا را بشنوند و به آنها انفاق بکنیم در راه خدا و اجتماعات اینطوری در خانه تشکیل بدیم، برو خانه تو بزرگ. هر اون قدری که میتوانی آدم توش جا بدی خانه رو بزرگ، اگر نه برای راحتی خودت نه، من مخالفم. پس خدا میگوید من این تفاضل رو دادم که چی؟ خدا دیده یبلوکم تا شما را بیازماید فیما آتاکم، به من این قدرت رو داده، این علم رو داده که من امکانات بوده دیگه، بله اون امکانات رو شما نداشته، پدر من بوده، توی خانه بوده، خود من آمدم نشستم 30 سال 35 سال زانو به زانو تو یاد گرفتم، حالا یاد گرفتم میخوام چون تفاضل پیدا کردم، برای اون کسی که بلد نیست من تفاضل پیدا کردم، حالا خدا میخواد من امتحان بکنه. حالا با اینا میخوای چه کار بکنی؟ میخوای پول جمع کنی؟ میخوای فخر فروشی کنی؟ میخوای تکبر کنی؟ میخوای بگی من گنده تر از شما؟ میخوای چه کار بکنی؟ میخوای هدایت بکنی؟ میخوای ارشاد بکنی؟ مهمه لیبلو الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خداوند کسی است که شما را آفریده است تا بیازماید شما را. یعنی چی آفرید؟ مرگ و زندگی را آفرید. خلق الموت والحیات، با این آیه ببینید محیای و مماتی لله رب العالمین، و خدا کسی است که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدامین شما در عمل بهترین هستید. احسن و عمل اینا مشخصه های صراط مستقیم ها. حالا کم کم هی سخت‌تر میشه، اگه میخواید از جلسه آینده نیاد نیاید، چون این صراط هی سخت‌تر میشه، هی سر و بالاییش بیشتر میشه. یادتون هست سوره بلد رو براتون ترجمه کردن بیان کردن توی خطبه جمعه؟ فلق تحمل عقبه، این عبور از گردن هست، هرچه بالاتر بری نفس بریده تر میشه، نفس کم میاری، ساده نیست. حالا انشاءالله اگر که عمری باشد و من بیایم اون سختریاش آخرهای صراط میشه، یه صراط میده بالا تا سخترش. ان ربک سریع العقاب، خیلی مهمه، ما نگذاریم برای قیامت. میگه خدای تو سریع العقابه، پاداش رو و کیفر رو زود میده. یه مقداری به این نظام عالم توجه کن. من خیلی ثبت کردم، ثبت با نام، ثبت با جا، ثبت با سال، که یه افرادی بودن یه کمی از این راه آمده، انفاق میکرده، جلسه میذاشته توی خانهش، شاید این پیر مردا در نائین حداقل یادشون باشه، ولی من همه جا جایی، حتی در دوردست های دنیا آدم هایی که اینطوری بودند و بعد پشیمان شد، دست از انفاقش کشیده، دیگه در خونش رو بسته، مریضی آمده توی خانهش، خودش رو گرفته، بچه هاش رو گرفته، نوه هاش رو گرفته، نظام داره عالم، خیلی نظامش دقیقه، میگیره و سریع الاقامه. به اینا ایمان بیاریم. هست، میبینید شما اگر دقت بکنید در جامعه میبینید و میآید. خیلی حواسمون جمع باشه، مگر این که حتی حالا که کردیم از این به بعدن بکنیم، لای این قرآن رو باز نکنیم. خیلی راحته، همین کاری که تا حالا حداقل شیعه کرده، یعنی قرآن رو بسته. اینها همه کاروان، اینها همه کاروان به جنکران، به مشهد، به کربلا، به همه جا داره میره. از یکی که برمیگرده بگید در کربلا چند صفحه یا چند تا آیه قرآن خونده. چرا؟ برای اینکه اگر روحانیون ما که مبلغان دین هستند از این کتاب بگویند، کار بر خودشون سخت میشه و اول کسانی که مورد بازخواست مردم قرار میگیرن که آقا پس خودت چرا اینطوری؟ بچه های خودت چرا اینطورن؟ خانواده خودت چرا اینطورن؟ از این جهت قرآن رو باز نمی کنه. برید دعا بخونید. برید دعا بخونید. دعا چی میگه توش؟ من که نمی فهمم. یکی میخونه منم پس میکنم. اونجا مکه، صحرای عرفات و مشعر الحرام و خانه خدا و بقی و مدینه و جای پای پیامبر که باید هر گامی که برمیداری صدای پای پیامبر و صدای صوت پیامبر در گوشهای تو تنین افکن باشد، تو دعا میخوانی. وقتی دعا چی میگه؟ آیا این دعا رو پیامبر خوانده؟ آیا جز این بود که در مدینه آوای پیامبر با کلمات خدا بلند میشد؟ جز این بود؟ ما تازه نمیفهمیم این دعا چی میگه. بعد اینها همه ایجاد اختلاف. یکی تعریف میکنم، گفت یکی از کارهایی که ما میکنیم، میریم دور گورستان بقی، بعد یکی کیسه گندم آورده. دینو ببینید چقدر ثواب دارد که به کبوتر گورستان بقی ما از ایران گندم میبریم و میدهیم. خدایا به جای هر یک از این دانه های گندم به ما یک باغ بهشت بده، چون کبوتر بقی خورده. بعد اینها رو میپاشیم، این کبوترها انبوهن، یه دفعه پا میشن و این خاک آلوده بقی را مثل اینکه یک هواپیمای جت 80 موتوره بلند شده خاک به هوا میکنن و به خورد مردم. وقتی میبینید همه ایرانی ها که میان سرفه میکنن مریضن، اینا دینه، اسمش دینه. با این گندما صراط مستقیم طی میکنیم و به چه جنتی میرسیم؟ قطوف ها دانیه، میوه هاش در دسترسه. فی جنت عالیه، در بهشتی که بسیار بسیار بلند مرتبه است. خیلی باید کار بکنید، خیلی عقبی، خیلی. و بعد میبینیم که چه همه کشتار سر این قضایا میشود، اختلاف شیعه و سنی. مگر نمیبینیم؟ لبنان رو ببینیم، عراق رو ببینیم، مگر همدیگر نمیکشیم؟ سریع العقاب و انه لغفور رحیم. از طرف دیگر خداوند بسیار بسیار آمرزنده و بسیار بسیار صاحب رحمت است. ان رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز را فرا گرفته است. اما شرط داره. با این حال میبینید که این رحمت منقطع منقطع نمیشه. یعنی با این که سرما زد، با این که باران نیامد، اما شما تشنه نیستید، آب میخورید، حمام میرید، عرض کنن که درختاتون رو آب میدید، قطع نشده رحمت. ولی نشان میده که اگر بخواهم بگیرم میگیرم. که سیحت واحده یک فریاد همه چیز نابود میشه. خب عرض کنم که این اتفاقا آیات پایانی سوره انعام بود، یک آیه هم از سوره یونس براتون بخونم و خاتمه بدیم. انما آیه 24 و 25 سریع میکنم که توی این 5 دقیقه بشه تمام بشه. انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. مثل این زندگی که شما درش هستی، خوب دقت بکنید به مثل، خدا مثل می آورد، میگه مثال این زندگی که شما دارید می کنید، زندگی این دنیا مثل بارانه که خدا میگه، خدا ما انزلناه من السماء. ببینید اختصاص میدهد به خودش، میگه ما باران را از آسمان نازل میکنیم، مثل اون آبی است که از آسمان نازل بکنیم، بعد این گیاهای ارض با هم دیگه با این آب سبز میشن با هم. یعنی چی؟ یعنی تلخه در کنار گندم آب میخورن، فختلط به نبات الارض. اون وقت اوناش که آدم خوریه آدم جدا میکنه میخوره، اوناش هم که حیوان خوریه حیوان میخوره. ببینید دقیقا میگه که مما یأکل الناس والانعام، یه گروهش آدم ها میخورن، یه گروهش چارپا، ولی با هم سبز میشن. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت. بعد میبینیم که با این باران زمین سرسبز میشه و خیلی قشنگ میشه، زینت میگیره. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، اون وقت اهل زمین فکر میکنن که به به ما بودیم که باغ درست کردیم، ما بودیم که قنات کندیم، ما بودیم که استخر درست کردیم، ما بودیم که چاه عمیق زدیم، ما بودیم که موتورهای آبکشی درست کردیم و تراکتور ساختیم و اینا. به به گمان کردن که حالا دیگه قدرت کامل دارن. عطاها امرنا لیلن النهار، اون وقت هست که فرمان ما یا به شب یا به روز میرسد، یا اون سرمای شدید شبانگاه می آید و همه چیز را به هم خوش می کند، یا باران می بارد. فجعلناها حسیدن، همه چیز را خوش کند، مثل این که دو شد. اینا رو قبول میکنیم یا نه؟ میبینیم که انلم تقنا بالامس، گویا که دیروز هیچ سرسبزی در این سرزمین نبوده است. آیه رو فقط ترجمه میکنن، فقط کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ما آیات رو اینطور از هم میشه کافیم، نشانه های خودمون رو برای مردمی که ساحل تفکرن فکر میکنن به یه نظام ها. والله یدعو الی دار السلام، مشخصه صراط مستقیمه، خدا دعوت میکنن در راهی که به خانه سلامت و امن منتهی میشه. یعنی این نگرانی ها اگر شما در راه مستقیم حرکت بکنید از بین میره و خداوند این سرزمین زینت یافته سرسبز شما را تبدیل به حسید نمی کند. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و هر کس را که بخواهد به راه مستقیم هدایت می کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دعا میکنم آمین بگویید و حتما هم از خدا بخواهید که دعاهای ما رو مستجاب بگردن. یک توصیه هم میکنم که هر وقت فرصت کردید، فکر کنم صبح ها بیشتر فرصت باشه، همیشه کاری که پیامبر میکرد بکنید. یا من بعد از نماز شب دو رکعت نماز میخوام به عنوان نماز استخاره، یعنی از خدا طلب خیر. طلب خیر پیامبر با این عظمت تازه دست گدایی دراز بکنه و از خدا طلب خیر بکنه. خدایی که در بسیاری از آیات میگه ما تمام خیر رو به تو دادیم. دو رکعت نماز بخونی، توی قنوتش بگید که به فارسی به عربی هر تو بلدی، خدایا آنچه که خیر است به ما عطا کن. اینو هر روز بخونی، اینه کن، اینه قطع نکن. و اگر هم فرصت کردید یک دو رکعت دیگه اضافه کنید. این کار پیامبر استغفار، یعنی طلب مغفرت برای گذشته. کاری نداشته باشید که ثوابش به کی میرسه ها، در نظر بگیرید که اونجای تشکیلاتی هست، فرشتگانی هستن، این نماز شما میرسد به عرش الهی، خدا تبدیلش میکنه به یک دسته گل، میذاره توی سینی نقره‌ای، میده دست چند تا فرشته، میگه اینو ببرید در باغ فلانی تحویل بدید، این فرستاده شده است. تجسم میشه کرد دیگه که اگه نماز برای گذشتگان بخوانی و بگید این مال اونایی که رفتن، چه میشناسی چه نمیشناسی، خدایا هر کسی که صلاحیت دارد که ثواب این نماز بهش برسه بهش بده، ما تعیین نمی کنیم. اینم اگر که فرصت کردید، حالا هر روزم نشد، هفته یک بار حداقل، جمعه ها، پنجشنبه ها، یه روزی در هفته که وقت دارید، به هر حال اون روز هست. پس اون نماز طلب خیر را سعی کنید هر روز بخونید. بعد از نماز صبح طلب خیر بکنید و آثارش رو ببینید. آثارش رو ببینید. و اینها نمیدونم حالا مرحوم پدر برای شما گفتن یا نه، ولی این چیزهایی است که من عملا از ایشون یاد گرفتم، یعنی کارو میکردم، میپرسیدم این نمازی که شما خواندید، من بعضی وقتا نشسته میخوندم، گفتن چرا؟ گفتم برای این که ممکنه کسی بیاد فکر بکنه من دارم نماز صبح میخونم، اقتدا بکنم. وقتی تنها بودم ایستاده میخوندم، ولی وقتی احساس میکردم یکی بیاد و اشتباهی بگیره نشسته میخوندم، ولی ترکش نمی کرد، طلب خیر و می گفتن پیامبر بعد از نماز شب همیشه این کار رو می کرد. حالا دعا می کنم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین،
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین،
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین،
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین،
اللهم اشف کل مریض،
آمین،
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین،
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین،
اللهم اقضی عنا الدین،
آمین،
و اغننا من الفقر،
آمین،
انک علی کل شیء قدیر، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.